أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين گفتگو را در رابطه با بحث اصل مثبت شروع کردیم. اصل مثبت یعنی چه و مورد بحث کجاست؟ یک مطالبی رو در ابتدای بحث طرح کردیم. وقتی چیزی مورد استصحاب واقع شد به ادله استصحاب، استصحاب میگه حالا فرض، خلاصش ابغ ماکان، ولو این کلمه تو ادله نیست ولی به این نتیجه، باقی بگذار اون چرا که بوده. در چه وقت؟ وقتی که یقین داری باقیه، چون خوب بود که باقی هست، باقی بگذار معنا نداره. نه، در زمانی که شک داری، نمیدونی هست یا نیست، باقی بگذار. باقی بودنش دست من نیست، یا حکم شرعی است نمیدونم باقی است یا نه، یا یک موضوع خارجی است که نمیدونم باقی است یا نه، هیچ کدوم در اختیار من نیست که باقی بگذارم. واقع هم که لاینقلب ما هو علیه، اگر باقی است باقی است، اگر باقی نیست چی؟ نه، واقعا هم باقی نیست. پس باقی بگذار یعنی چی؟ لا معنا لذالک الا ابقاء تنزیلی ادعایی. فرض کن باقیه، انگار کن باقیه. این انگار به چی حصل؟ فرض کن باقیه، چیزی را که عرفن میخواد ادعا کنه که باقیست به اینی که اثر برش مترتب بشود. این اعتبار در بین عرف رائجون، به اعتبار اثره. زیدون اسدون به اعتبار اینکه شجاع، اثر اسدیت رو دارد، بلا واقعا که اسد نیست، اسدیس ادعایی. مصحح ادعا ترتیب اثرشه. یه جایی هم نفی، یا اشباه الرجال ولا رجال، برای اینکه اثر رجلا رادمردیش رو ندارد. خب اثر بودنش نبودنش مصحح ادعای وجود مؤثر است. پس وقتی شارع میگه ابق ماکان، ماکان اینو باقی بگذار، ادعاءن به چی؟ به این که ترتیب بده اثرش با. حالا اگر نفیست نفی، اگر اثباتیست اثبات. این مورد استصحاب است متیقن. ولی این رو شارع کجا میتونه بگه؟ جایی که این اثر، همین اثری را که میخوای به حساب او، به بقای او، به ترتیب او ادعا کنی وجود مؤثر را، این اثر در اختیار شارع باشه. بیاد بگه اون اثر رو بار کن، من میگم مربوط به منه، بار کن. اون وقت میگه پس این کنه هست. اما اگر اثر شرعی نداره، اثر عقلیست، اثر عادیست، شارعه که نمیتونه در اونجا تصرف کنه. بنابراین اونجا نمیتونه بگه ابق ماکان. بنابراین اگر یک جایی مستصحب اصلا اثر شرعی ندارد، اونجا جای استصحاب نیست اصلا. و اگر یه مستصحبی اثر شرعی دارد، یه عده آثار شرعی یا یک مورد اثر شرعی، یه مورد هم اثر عقلی داره. نه، اینجا خود به خود تفکیک میشه. نسبت به اثر شرعیش شارع میگه بگو این هست، میگم چجور بگم این هست، برای اینکه من اون اثر رو برش مترتب میکنم که نه فرض کن انگار کن این هست، اما نسبت به اثر عقلیش نمیتونه این حرف رو بزنه، ولی این دوتا کنار همن. نه، اون اثر عقلی باز بار نمیشه. پس لا یترتب بر استصحاب اثر عقلی، چه اون جایی که فقط اثرش عقلی باشد و اثر شرعی اصلا نداشته باشه، یا اثر شرعی هم داره در کنار اثر عقلی، دوتایی با هم دیگه، نه اونم بار نمی شود. این دو مورد مسلم، این هم قطعی که لا یجر استصحافیه. جایی که مورد بحثه، یک، اون جایی که یک اثر شرعی دارد ولی به واسطه اثر عقلی. اشتباه نشه، الان گفتیم اگر یک مستصحبی اثر عقلی داره ولو اثر شرعی هم داشته باشه، اون اثر شرعیش بار، اثر عقلیش نه. اما هی تکرار کردیم، در صورتی این دوتا اثر در کنار هم باشن. اما اگر فرض کردیم یه اثر عقلی دارد، یترد تبرش اثرون شرعی، حالا چه در اون فرضی که اصلا خودش اثر شرعی ندارد، اثر شرعیش فقط همینه که بل واسطه است، یا نه یه اثر شرعی دارد بسیار خوب به جای خود، یه اثر عقلی هم داره که میگید لا یترتب، ولی یک اثر شرعی مترتبون بر این اثر عقلی. اینجا یا این اثر شرعی بلواسطه اینم مترتب میشه استصحاب نسبت به او حجت، یا نه؟ این مورد بحث به عنوان اصل مثبت. معمولا کلمه اون جایی که اثرش عقلی صفر رو خود اثر عقلی اصلا بحث نمی کنن. اثر عقلی قابل اثبات نیست، قابل تعبد نیست، جای بحث نداره. اونی که جای بحث شده و این بحث براش تشکیل داده شده چیه؟ اون جایی که نه یه اثر شرعی پاش تو کاره، اما اثر شرعی معل واسطه، به واسطه اثر عقلی. بالاخره شارع میتونه روی این اثر عقلی رو پل بزنه و از همین مستصحب بگه بنا بگذار بر وجود این مستصحب یا بقای این مستصحب به لحاظ ترتیب اون اثر محل واسطه‌اش و او مصحح این ادعا بشود، میشود یا نه؟ بس اصل مثبت اساسش اون فرض مورد اشکال و گفتگوی عمدش این مورده. لذا در عبارت مرحوم آخوند این عبارت رو میبینیم: انما مفاد الاخبار حل هو تنزیل المستصحب و تعبد بهی و دهو به لحاظ خصوص ما لهو من الاثر بلا واسطه. اون شق اول فقط همینه؟ فقط همینه یا نه؟ اهم از اینه، یه جاهای دیگر هم این تعبد میاد تو کار. تنزیلهو بلوازمه العقلیت اول عادیه ولو لم تکن متیقنن سابقا، یا نه؟ وقتی داره تنزیل میکنه این مدعا را، این مستصحب را، حیات زید را، تنزیلش بنابگذار ابقه حیات زید را، مقصود از حیات زید تنها خود حیات زید نیست، ابقه حیات زید و همه لوازم عادیش را و عقلیش را لوازم این آثار به آثار العقلیت و العادیه به طول لحیته مثلا، اینم تنزیل میکنه. اون وقت نتیجه این باشه، تنزیلش مصححش چی میشه؟ مصححش همه اون وجوب الصدقه مثلا، اون حکم شرعی. چون اون حکم شرعی هست، انگار کن که حیات زید هست و طول عمرش هم هست. اینجور یا به یه شکل دیگر، او به لحاظ مطلق ما له من الاثر ولو بالواسطه، نه تنزیلش فقط مال خود معدا، مال خود مستصحب حیات زید. زید سابقا زنده بود، اون وقت که هنوز طول عمر نداشت، انباطلگی هم نداشت، زنده بود. همون زنده بودنش ولی خب مصحح میخواد. من چرا بگم، چطور بگم زنده است؟ انگار کن زنده است. انگار کن یعنی چی؟ به چه حساب؟ به حساب اثرش. کدوم اثر؟ خود زنده بودنش که اثر نداره. بله زنده بودنش ولو خودش اثر نداره، یه اثر محل واسطه داره، معطول لحیته وجوب صدقه داره. به لحاظ اون وجوب صدقه صحیح است که بگم بنا بگذار بر حیات زید. اون اثر محل واسطه مصحح بشه برای این ابقا، پس اون اثر محل واسطه بار بشود. این دو بیان شد. یک، یا بیایم تنزیل رو تعمیم بدیم نسبت به خود مستصحب حیات زید به طول لحیته، با اینکه طول لحیه حالت سابقه نداشت، ولی حالایی که داره تنزیل میکنه حیات زید را ابقه. وقتی میگه ابقه، ابقه را با ابقه با طول لحیه با هم دیگه زمیمه کنه، و اون وقت هر دو این دو جهت را، هم حیاتش مشکوکته هم طول لحیه الان مشکوکه، ولو یکی حالت سابقه داره دیگری حالت سابقه نداره، ولی هر دوشو یک کاسه میگم ابقه. به چه مناسبت؟ به لحاظ اثرش و وجوب صدقه. این یه بیانه، یه بیان نه، همون حیات را ابقه، ولو به چه مناسبت، به چه حساب شرعی؟ به حساب وجوب صدقه. ولو وجوب صدقه اثر بلا واسطه این نیست، معل واسطه است، ولی در هنگام تنزیل بتونه تکیه کنه به اون اثر معل واسطه، به اون ادعا. این دو بیان در کلام هم. او به لحاظ مطلق ما له من الاثر ولو بالواسطه بناءً على صحت تنزیل به لحاظ اثر الواسطه ایزن، ولو با واسطه این اثر بار میشه، اما همو کافی است برای اینکه بگم بقا را، حیات زید را تنزیل کن منزلت الموجود به حساب اون اثرش. لعجل ان اثر الاثر اثرون، یکی از این دو راه رو اگر بپذیریم، این اصل مثبت به این معنا، آثار محل واسطه را هم میگیم حجتو، باید یکی از این دو راه رو قبول کنیم و بپذیریم. اگر اولی نه، هیچ کدوم. اون اولی چی بود؟ این بود که بگیم تنزیل المستصحب و تعبد به خود حیات وحده نمعطول لحیته، نه اون راه دوم نه، به لحاظ اله اول، به لحاظ خصوص ما له الاثر راه دوم هم نه، بلا واسطه. عبارت اول مرحوم آخون تو متن عبارت نفی اون دوتا هست. آیا مفاد لا تنقض الیقین ابقه ماکان اون بیان اوله، یا میشه روی یکی از این دو بیان دوم اتکال کرد؟ این سوال اینه، داریم تکرار میکنیم یه مقدار برای روشن شدن دقیق محط بحث. حالا این پریروز گفتیم، بله فرضمون اینه. این دو تا بیان دوم خوندم بعد تکرار میکنه که عرض میکنیم شدنی است، محال نیست، شدنی است. این تعبیری که حالا دیروز بود یا پریروز بود دو سه دفعه عرض کردیم، بله حجیت اصل مثبت شدنی است، نمیگیم محاله، نمیشه. این نمر کلام اینکه آیه دلیل این کار کرده یا نکرده. شارع در مقام این تنزیل، در مقام این تعبد، یکی از این دو راه را لحاظ کرده یا نکرده. این حالا بعد روش بحث کنیم. بحث اینجا در مقام اثبات دلیل. خب حالا قبل از اینکه به بیان مرحوم آخوند در پاسخ به این سوال برسیم، ما عرض میکنیم آقا بحث اصل مثبت اختصاص به این اثر الاثر نداره. یه مورد چراغشه، سرمشقش بسیار خوب، ولی در هر موجودی اندل وجود یه جوانب اربعه دیگر هم داره. اگر یه موجودی رو فرض کنید این نقطه یه جهت آثارشه، تعبیر میکنید لوازمشه، لوازم در طول اونه، معلولش معلول معلولش معلول معلول معلولش، اثرش اثر الاثرش اثر الاثر اثرش و همچنین، که اگر بنا بود اینا همه شرعی بود، یک موجود حالا یا موضوع یا حکم یه سلسله آثار داشت، آثار طولی همش برش مترتب میشد بلا اشکال. وقتی شارع تعبد میکرد به اون نقطه اصلی، اثرش بار میشد، یعنی به لحاظ اون اثرش بود، معناش اینه تعبد به اون اثر کرده، تعبد به اون اثر تعبد و اثرش هم بود، تعبد به اون اثر تعبد به اون اثر هم بود و حلوم مجر را ولو با 1,000,000 واسطه، اما همش آثار شرعی. هر جا برخورد کنه به اثر عقلی میاد همین بحث دوم. این آثار همه فرض شده در آثار طولی، اونجایی که روی آثار شرعی بسیار خوب، اونجایی که برخورد کنه به اثر عقلی، حالا همون پله اول باشه، پله دوم باشه، پله سوم باشه، از هر جا برخورد کنه از اونجا به بعدش مورد اشکاله، درست؟ ولی یه وجود خارجی تنها این نیست. ما اگر نسبت به یک وجود یقین داشته باشیم، نه بحث شک، یقین داشته باشیم زید زنده است، یقین دارم، از این یقین یتولد یقین های دیگری، آثارش یقین پیدا میکنه. نه اثرش نیست، ملازمشه یا ملزومشه. ملزوم یعنی علتش. از وجود یک معلول چه میکنم؟ پی میبرم به وجود، از وجود یک معلول پی میبرم به وجود علتش، و از وجود یک شی پی میبرم به وجود ملازمش، یعنی معلولین لعلت واحده. وقتی این هست پس علتش هست، وقتی علتش هست این علت اگر دو معلول سه معلول پنج معلول هم داشته باشد همه اونا هستن. در یقین اینطور میگیم دیگه. قضایایی که تو منطق خوندیم، ان کانت الشمس طالعه فالنهار موجود، ان کانت الشمس طالعه فالهواء حار، خیلی خوب، اگر حالا طلوع شمس رو یقین پیدا کردم، هم فالنهار الموجودون رو یقین پیدا میکنم هم هواء حارون را، اینا همه مال اثر طلوع شمسه، یعنی ملازمون این دوتا با هم. فالنهار موجود، فالهوا اوهار، این دوتا ملازم. یا اگر وجود یقین پیدا کردم به وجود نهار، میگم فل شمس و طالعتون فل هوا اوهار، خب این در یقینش اینجوره، شکی نیست که اینا که مورد تردید نیست ها، مثال هاییست که تکرر در منطق، پایه استدلالات در منطق، اما حالا نه یقین ندارم. قضیه طلوع شمس یا وجود شمس استصحابی شد، دم غروب است و هوا هم ابر است و ابر شدیدی هم هست و چنین و چنان، آیا هنوز روزه یا نه؟ استصحاب میکنم بقاء شمس را. آیا اگر بقاء شمسی اثر شرعی مستقیما داشت، کلما کانت شمس و طالعه یجب و صدقه، اون که بحث درشتم بود، و آثار شرعی دیگرش، کلما کانت شمس موجودن فیحرم الافطار یترتب علیه بلا اشکال، اون اثرشه، اون قسم اوله، لازمه شرعیش یترتب علیه، ولو لازم عقلیش لا یترتب. اما این ملزوم و ملازمش چی؟ آیا اینا هم یترتب؟ در مورد استصحاب، تعبد نسبت به وجود یک چیزی، تعبد به ملزوم و ملازمش هم هست یا نیست؟ اون وقت تازه اینجا هر کدوم میشه دو قسم، یه وقت ملزوم یا ملازمیست شرعی، خود این مورد استصحاب یه اثر شرعی داره، یه ملازم شرعی داره، یه ملزوم شرعی داره، سه طرف شرعی داره، سه بعد شرعی داره، لازمش، اثرش، بلا اشکال. اما ملازم و ملزومش چی؟ اونا رو اثبات میکنه یا نه؟ یه مرحله میریم جلوتر، نه ملازم و ملزوم شرعی ندارد، ملازم یا ملزومش عقلیون، ولی اون عقلی اثر شرعی دارد. چه اگر در دو قسم اول گفتید حجتون، تازه در این دومی میشه اصل مثبت فعلیمون، که اونجایی که این ملزوم یا ملازم اثر شرعیش مستقیما نیست، بلواسطه است، آیا اونجا رو هم یشمل یا لا یشمل؟ شد چهار صورت دیگر غیر از اون مورد اشکال اولیه مطرح در ابتدای کلام مرحوم آخوند. مرحوم آخوند اینجا در ابتدای کلام متعرض این چهار قسم نشده، ولی در ذیل کلامش، در اواخر بحثش، وقتی میخواد نتیجه گیری کند، در یک عبارتی اونجا مرحوم آخوند در فرق بین اصول و امارات اونجا یک اشاره ای دارد، که اون اشارهش شامل این مواردم میشود. حالا این موارد مثل چی؟ آیا در شرعیات این چنین داریم؟ یا همچین گرفتاری هایی داریم یا نه؟ بله، برای همه اینا مثال داریم، مورد ابتلا هم داریم. چهار قسممون چی بود؟ ملازم و ملزوم شرعی، ملازم و ملزوم عقلی اثر شرعی دار. ملازمه ملازم و ملزوم شرعی. اول ملزومشو بگیم، از تعبد به یک مطلبی مثلا یه علتی داره که این وجود ندارد الا به علته. اگر یقین پیدا می کردم به وجود او، یقین به علتش پیدا می کردم. حالا تعبد به او، تعبد به علتشم هست. مثلا اگر ما استصحاب می کنیم نجاست ید را، دستم نجس بود، با یه آبی شستم، نمیدونم اون آب کره یا کر نیست. اگر کر بود دستم پاک شد، اگر کر نبود دستم پاک نشد. استصحاب میکنم نجاست دو دست من قبلا یقینا نجس بود، حالا استصحاب میکنم نجاست این رو. خب این معنای نجاست یک چیه؟ اینی که دستم نجسه معلول چیه؟ معلول اینی که آب کر نبوده. فیثبت به عدم کریت الماء، کریت و عدم کریت هم مجهول شرعیه. در یه حدی کره، در یه حدی کر نیست. بله، ها نگو کره و عدم آسمیت این ما، او آسم نیست. آیا اینو یثبت یا نه؟ این یه مرحله. از همین جا میریم سراغ ملازم شرعی که دنبال همین مثال، وقتی استصحاب کردی نجاست ید را، از او بخوای نتیجه بگیری پس آب کر نبود، وقتی که کر نبود پس آبم نجس شد، نجس شد آب. نه تنها کر نبود، نجس شد به ملاقات با نجس. این حکم نجاست الماء ملازمون لنجاست الید، هر دو معلول یک اصل علت، به علت عدم کریت ما. ملزوم یکی، دو ملازم، یکی نجا بقا و نجاست الید، یکی هم نجاست الماء، خود آبم شد نجس. این مثال، مثال برای دو ملزوم شرعی، ملازم شرعی، هر دو هم اثر شرعیه. واسطه هم اینجا تو کار نیست، در این حال که واسطه نیست، آیا در استصحاب اینا رو هم ثابت میکنه؟ میشود به استصحاب یک موضوعی یا حکمی تمسک کرد برای این جانبه علتش و ملازمش، یا فقط یختصر بر همونی که لازمشه، یعنی جانب اثر، پیشروی به طرف جلو، نه به طرف کنار و نه به طرف عقب. حالا خود محسوسش کنیم با این تعبیرات. آیا اینجا هم میشه تمسک که به استصحاب کرد یا نه؟ این سوال اینجا هم هست. یا بیاییم سراغ اون دو قسم دیگر، ملزوم و ملازم عقلی که اثر شرعی برش مترتب است به واسطه ملزوم، یا ملازم عقلی که اونجا دیگه خیلی میشه مثل اصل مثبت مورد بحثمون. مثال، دم غروبه، نمیدونم هنوز روز باقی است یا نه، استصحاب میکنم عدم جواز افطار وجوب صوم را. منشأش چیه؟ چرا هنوز صوم واجبه؟ برای اینکه هنوز روزه. علت وجوب صوم میشه روز بودن. روز بودن امر طبیعی، امر غیر شرعی. آیا وقتی که میگه الان یحرم الافطار میتونه بگه تعبد کنه که روزه؟ نه، خودشو نمیتونه، عقلیست، کارش نداره، ولی اثر شرعی داشته باشد. هنوز من نماز ظهر و عصر رو نخوندم، آیا الان یجب به اصطلاح اداءً بخونم یا نه دیگه قضا شده؟ استصحاب کردم عدم جواز افطار را، وجوب الصوم را از او برداشت کنم، بقاء الیوم را از بقاء الیوم نتیجه بگیرم، یه حکم شرعی را، وجوب صلات ظهر یا عصر را. خب این آیا میشه بر ملزوم این چنین یا نه؟ بعد میاییم از اینجا ملزوم عقلی که اثر شرعی داشته باشد، ملازم عقلی، نه صحبت ملازم، ملازم عقلی اثر شرعی داشته باشد. زید مالک این خونه بود، نمیدونم الان مالکن املا، استصحاب میکنم مالکیت زید را، هنوز زید مالک این خونه است. زید مالک خونه است، زنده نباشه که نمیتونه مالک باشه، مالکیت مال زنده است و الا به ورثش منتقل شده. پس اگر تعبد میکنی چه زید مالک است، معناش اینه که زید زنده است. این میشه چی؟ ملزوم عقلی. این ملزوم یک نتیجه دیگری هم داره که اون عقلی، ملازم عقلی، نتیجه بقای مالکی به اصطلاح وجود زید و الان حیات زید در خارج، نتیجهش اینه که پس طول لحیه پیدا کرده اون ملازم عقلی، فیترتب برش وجوب صدقه، اثر مال اون ملازمه، ولی به واسطه ملازم عقلی نه ملازم شرعی، آیا ترتب برش یا نه. اینا مثال های مختلف بر این موارد. اثر و اثر در طرف ملازم و در طرف ملزوم و ملازمه، نه اثر و اثر، اثر و اثر شما دارید میگید. نه خود طول لحیه و یا امثال نه، که اثر نبود برای مالکیت، بلکه ملزوم مالکیت بود و ملازم مالکیت، اونم ملزوم و ملازم عقلی. این مثالی که عرض میکنم یه خودم روش طول میدم، برای که واقعا خب میاد لابلای کلام توی کلمات آقایون در مباحث فقهی خیلی وقتا اینا میاد بهش اجاره میشه و خیلی مخلوط میشه دیگه، اونجاها خیلی جای تشریحش نیست، بنابراین خود به خود اینا هم بحث میاد. آقای آخوند شما ابتدای کلامتون بردید روی فرق، گفتید آیا استصحاب نسبت به او حجت یا نیست، حجیتش به دو بیان، عدم حجیتش به انکار اون دو بیان. نه، در این چهار مورد دیگه این بحث هست، چهار مورد دیگر پیدا کردیم، ملزوم و ملازم شرعی، خود اونجایی که شرعی هر دو طرف، اما ملزوم ملازم نه لازم، خودش مورد بحث. تا چه برسه به اونجایی که نه ملزوم یا ملازمش هم عقلی یان، ولی یترتب برش به اون واسطه ی اثر شرعی. شد چهار مورد دیگر، اینا هم مورد بحث طبعا. خب البته در این مورد، چهار مورد دیگر ملزوم و ملازم، قبل از این که برسیم به اون بیانات مرحوم آخوند، یه سوال دیگه مطرحه، یه سوالت پایه‌ای که اینجا مطرحه. اگر یادتون باشه این سوالی رو که آقای جلالی الان حالا یه جای دیگه مطرح کردن، اینجا جاشه. اگر یادتون باشه ما گفتیم اونجایی که اثر شرعی اصلا نداره، اثر عقلیه، نسبت به اثر عقلی شرعی نمیتونه تعبد بکنه، چون در اختیار اونیست. قابل تعبد نیست به او، او به جای خود. اما در اثر شرعی به چه حساب؟ تعبد به یک شیء به لحاظ تعبد به آثارش، چیزی اگر اثر داشت، اثر یه چیزی اگر بود، عرف میگه که انه او هست، قابل تنزیل. زیدون اسدون به حسابی که شجاعت داره، اثرش اسد رو داره، میگیم اسدون. به لحاظ وجود اثر، بله، نفیان اثباتن تعبد میکنیم. یا اشباه الرجال ولا رجال، چون اثر رجل رو ندارد. اما آیا عرفن تعبد به وجود یک شیء به لحاظ مؤثره، یعنی به لحاظ علته، میشود؟ به لحاظ تعبد به علت، من چون این علت را میبینم تعبد میکنم و میگم معلول هست، به تعبد به علت ادعا کنم وجود معلول را. اونی که تا به حال هست در همه جا، در این مثال ها، در باب استعاره و امثال اینها، تعبد به معلول است، تعبد به علت است به لحاظ وجود معلول. اما حالا میخواییم عکس کنیم، تعبد به معلول به لحاظ وجود علت، به اعتبار وجود العلت. ها این یمکه یا نه؟ الان بیایید تو این اتاق گرم باشه، نمیدونی بخاری روشنه یا نه، فنکوئل روشنه یا نه، ولی میگی انگار فنکوئل روشنه چون گرماش هست. بله، به لحاظ وجود اثر انگار میکنی، فرض میکنی وجود مؤثر را. این متعارفون. همه این مثالایی هم که تا به حال زدیم، زیدون اسدون و امثال اینا، از این قبیله. چرا میگی زیدون اسدون؟ چون اثر اسد رو داره، یعنی شجاعت رو داره. اما حالا این فرضمون عکس قضیه است، میخوایم به لحاظ وجود مؤثر، به لحاظ وجود علت، او را مبرر قرار بدیم برای ادعای وجود معلول. اگر جایی علت هست، یقین داشته باشم، قاطی نکنید، یقین پیدا میکنم به وجود معلول. اما آیا در عرف چنین چیزی هست، قابل تصحیح، که من یه جایی ادعا کنم وجود یک شیء را، بعد بگن تو از کجا میگی؟ آخه این که نیست، پیداش نیست، چنین چیزی نیست. میگم چون علتش هست و اون مبرر بشه برای ادعای وجود معلول. علت منحصره از عکس قضیه است، و علت ممکنه یه علت ده تا چیزم باشه، ده تا باشه. نشد تصویرشو نکردید، قاطی نکنید، متوجه داری چی میگید، ولی قاطی کردیدم. علت وقتی که شد، معناش اینه این علت برای چند تا معلول داشته باشه، معلولاتش در عرض همه، پس علت اینم هست علا ایاله. اما آیا این تعبیر و تنزیل در عرف جریان داره که به حساب وجود علت اعتبار کنیم وجود معلول را؟ اینجور تعبیرات در عرف داریم یا نداریم؟ اون تعبیر به لحاظ وجود معلول لحاظ کنیم، انگار کنیم وجود علت را، زیاده. اما عکسش به حساب وجود علت اعتبار کنیم وجود معلول را، آیا داریم یا نداریم؟ ممکنه بگیم چرا، یه همچی چیزی هم داریم. مثلا یا آدمی رو سم خورده، خودکشی کرده، رو تخت بیمارستانه، میرم بالا سرش حساب میکنم سمش این اندازه بوده، این سم اینقدر قویه، چنینه، کشنده است، کشنده لا علاجه، میگم ولش کن این دیگه مرده است، در حالی که الان زنده است. میگم مرده است به چه حساب؟ به حساب وجود علتش. این میشه یکی از مثلا موارد استعمال. یا نه، یه اتاقی رو واردش شدم، سرد، هوا با رفیقمون دوتایی بخاریش رو روشن کردم، بخاریش دیدم شعلش قویه، میگم به رفیقم میگم الان داغ دیگه اتاق داغه، به لحاظ اینکه بخاری قوی روشن شد دیگه اتاق داغه، داغی معلولشه. به حساب وجود علت ادعا میکنم وجود معلول را. این مثال ها رو در عرف داریم، ولی آیا این مثال ها از قبیل وجود ادعاییست یا نه؟ در باب مجازات یه موردی هم داشتید، میگفتید مجاز بالاول اول مشارفه، اگر میگم دیگه داغه این دیگه مرده است، از باب اول و مشارفته، نه از باب این که الان ادعا میکنم انه مرده است به حساب این سم، یا ادعا میکنم که اتاق گرمه به حساب بودن بخاریش. این بحث مقدمه بر بحث مرحوم آخونده که اصلا میشود یه همچین چیزی، یه همچین ادعایی درسته، تا بعد ببینیم اثباتن شده یا نشده. میشودش یه مطلبه، شده یا نشدهش مطلب بعده. کل بیان مرحوم آخون ناظر به شدن و نشدنه، شده یا نشده، بعد فرض این که میشود یمکن اون گونه تعبد نحوه دوم و سوم، اما شده یا نشده در این مثال ها این اشکال پیش میاد که اصلا یمکن اولا یمکن، تا بعدم اون بحث که آیا شده یا نشده. حالا بعد دنباله کلام مرحوم آخون و بحث پیرامون مقام اثبات انشالله روز شنبه به یاری خدا.